در آستانه میلاد آقای امام حسن مجتبی علیه السلام سیدنا اکبر پیامبر و اولین فرزند آقا امیرالمومنین و صدیقه طاهر هست، عیدی ما رو معنویت و علم و نورانیت در حد وافر با کرم و لطف خودش به دست آقای امام حسن مجتبی که کریم اهل بیت است عنایت بفرماید انشاءالله، و با انفاس قدسیه آقای امام زمان و عنایات آقای امام حسن مجتبی به زودی زود پیروزی مسلمانان فلسطین و غزه و تمام مسلمانانی که بر علیه ظلم و ستم و استکبار جهانی دارن مبارزه میکنند و مقاومت میکنند انشاءالله پیروزی به دست مبارک آقا امام حسن مجتبی، به دست آقا امام زمان به زودی زود نصیب امت اسلامی بشود انشاءالله. خب بحثمون رو با اجازه شما شروع میکنیم به عنوان مثالها و مصادیقی که ائمه اطهار علیهم السلام موجب بالندگی فلسفه اسلامی شدن، چند تا مصداق رو عرض میکنم تا زمینه ای باشه برای اینکه ما انگیزه بیشتری پیدا بکنیم در این قسمت کار بکنیم. کتاب اصول کافی رو همه ما باش آشنا هست. کافی شریف هم اصول داره هم فروع داره. اصول کافی شرح‌های زیادی داره. یکی از شرح‌ها شرح ملا صالح مازندرانیه که در 10 جلد چاپ شده. استادی داشته آیت الله جوادی آملی و حسنزاده آملی به نام آیت الله ابوالحسن شعرانی که در تهران زندگی می‌کرده و در تهران از دنیا رفته و قبرش هم در امامزاده عبدالعظیم حسنی هست. آیت الله شعرانی تعلیقاتی داره بر شرح ملا صالح مازندرانی بر اصول کافی. در یکی از این تعلیقات به مناسبت یک مطلبی رو گفته که میتونه مصداق بالندگی فلسفه اسلامی در پرتو فرمایشات معصومین باشه. من این جمله شو با اجازه شما پای تخته می نویسم و بعد شرح میدم. این فرمایش به شکل‌های مختلفی از آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که شهید عزیز ماه مبارک رمضان هم هستند نقل شده. یکی از نقل‌ها به این تعبیر داخل فی الاشیاء لا بالممازجه و خارج عن الاشیاء لا بالمباینه. این که عرض می‌کردیم بشین و فکر کن، یکی از جمله‌هایی که آدم باید بشینه و روش فکر بکنه این فرمایش آقا امیرالمؤمنین هست. آقای شعرانی وقتی که با این جمله در کتاب اصول کافی و شرح ملا صالح مازندرانی مواجه می شود این تعبیر رو داره، می فرمایند که اگر کسی بخواد وحدت شخصی وجود رو به زیباترین وجهی بیان بکنه، این جمله معجزه آسا و معجزه آمیز میتونه بیانگر اون وحدت شخصی وجود باشه. خب من از دوستان میخوام یک سوالی بکنم و اون این است که تصویری که از وحدت شخصی وجود تو ذهن شما هست، اگر حضور ذهن دارید و تمایل دارید، چند نفر از دوستان این رو توضیح بدن که منظور از وحدت شخصی وجود چیه؟ ملا صدرا 2 تا خانش ازش هست. یک خانش و روایت از ملا صدرا این است که قائل به وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. در واقع تشکیک در حقیقت وجود رو قائله. اما خانش دوم از ملا صدرا این است که نه، ملا صدرا قائل به وحدت شخصی وجوده و تشکیک در مراتب وجود رو ارجاع میده به تشکیک در مظاهر وجود، تشکیک در تجلیات وجود، نه در مراتب وجود. و معمولاً بزرگان ما، حضرت امام، مرحوم علامه طباطبایی، آیت الله حسنزاده آملی، آیت الله جوادی آملی، اینها این خوانش دوم رو نظر نهایی ملا صدرا میدانند و میگن ملا صدرا قائل به وحدت شخصی وجوده، با این تفاوت که در عرفان نظری وقتی گفته میشه وحدت شخصی وجود، صورت مسئله توضیح داده میشه، تبیین میشه، همون چیزی که من از شما درخواست کردم و استدعا کردم ببینم آیا تو ذهن شریفتون چه تصویری از وحدت شخصی وجود دارید اونو بفرمایید. و در عرض کنم خدمت شما کتابهای عرفانی مثل ابن عربی و غیر ابن عربی این تصویر مطرح میشه و حالا به عنوان تأیید ممکنه استدلال هایی رو هم باسش بیارن، ولی عارف میگه من شهود کردم، یافتم، من نیازی به استدلال ندارم. بله، اگر کسی بخواد یافته من رو به صورت مستدل هم باش آشنا بشه، از این جهت حاضرم برای استدلالی بیارم. اما کسی که تو اتاق فلسفه میشینه مثل ملا صدرا، همین که بگه من اینو یافتم، مثلا در ریاضتی که در حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم داشتم، در فلان تاریخ این الهام به ذهن من شد و مبتهج هستم به این الهام الهی و مثلا این دیدگاه رو پیدا کردم و چقدر میباله به خودش افتخار میکنه، اینطور نیست که بگه ایها الناس من اینو یافتم و قبول کنید و الهام شده ها، انکارش درست نیست. نه، میاد خیلی محترمانه متواضعانه شروع میکنه به چینش مقدمات و استدلال تا مستدل برای ما جلوه بده، چون کار فلسفه اینه. اتاق فلسفه کسی وارد شد، در وارد شد، میگه نحن ابناء الدلیل، ما باید سراغ دلیل بریم. دلیل شما چیه؟ اینکه به شما الهام شده، ما شما رو قبول میکنیم، به جهت اخلاقی شما آدم راستگویی هستید. همین که میگید الهام شده، واقعا میگیم بله الهام شده، اما خب الهام به شما شده، به ما که الهام نشده. شما توضیح بده، اثبات بکن، ما اهل استدلالیم، استدلال تو بیار ما بشنویم. اگر دیدیم قانع میشیم که خب سلمنا، اگر دیدیم قانع نمیشیم، اشکالی داریم، اشکالمون رو مطرح میکنیم، گفتگو میکنیم تا به یه جایی برسیم. خب این کار فلسفه است. و ملا صدرا اون ابتکاراتی که داشته، که الان بعضی از دوستان هم اینجا اومده بودن تشویق کرده بودن مطرح میکردن، مثل جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس، مثل تجرد برزخی خیال، مثل اتحاد عالم و معلوم، مثل خود اصالت وجود، مثل اثبات عقلانی معاد جسمانی، اینها یا علم اجمالی الهی، علم پیشین الهی، علم اجمالی در این کشف تفصیلی و از این قبیل ابتکاراتی که دارن، که یک مکتب شده برای خودش، یک مجموعه منسجم و نظام فلسفی شده، اینا رو بیاد بگه آقا من کلی ریاضت کشیدم، عزلت گزیدم، حضرت معصومه حالا عنایت کرد، دعا کردم، به من الهام شده، قبول کنید دیگه بابا، ول کنید. میگیم نه، ما تو اتاق فلسفه همین که بگه الهام شده، میگیم خب آدم راستگویی هستی، به لحاظ اخلاقی صداقت داری، سلمنا، و قصد فریب ما رو نداری، اما استدلالتو بیار، استدلالتو بیار تا ما بشنویم، ببینیم استدلالتو حالا به ذهن ما آیا قانع کننده هست یا قانع کننده نیست. این کار اتاق فلسفه است. اما تو عرفان نه، میگه من یافتم. حالا مثلا هر کی میخواد او هم بیابه این جاده است، این مسیره، این مسیر رو بره، ریاضتش رو بکشه، تأملاتش رو داشته باشه. عرض کنم خدمت شما کم گفتن و کم خفتن و کم خوردنش رو داشته باشه تا ریاضتهای شرعی مورد تأیید دین رو بکشه تا اونم بیابه. راه بازه، راه منحصره به من نیست که فقط من یافته باشم، نه، راه بازه، هر کس میتونه تو این جاده، ولی باید بیاد تو این جاده، این مسیر رو طی بکنه تا به قله برسه، به آنچه من یافته هم او هم دست بیابه. اما حالا اگه بخواید استدلالشم بکنم برای انس با ذهن، برای حالا تأیید استدلالم میارم. لذا عارف به ما هو عارف استدلال نیازی نداره، اما فیلسوف به ما هو فیلسوف استدلال نیاز داره. حالا اینو عرض کردم تا ضمن عرایض من که استماع می‌فرمودید به اینم تأمل بفرمایید و فرمودید حتما که منظور از وحدت شخصی وجود چیه و به چه معنایی هست. آیت الله مصباح که من عرض کردم در قسمت اول عرایضم، خب خیلی بحث کردن روی وحدت شخصی وجود، آخرش یه انصافی به خرج دادن، اون انصافش رحمت الله علیه من عرض میکنم خدمت شما، فرمودن ما هرچی فکر کردیم درباره وحدت شخصی وجود عقلمون به جایی نرسید، لذا ما نمیتونیم وحدت شخصی وجود رو قبول بکنیم. اما وقتی مواجه میشیم با امام، با مرحوم علامه، با این بزرگان که آیکیو خیلی بالایی داشتن، با صداقت هم بودن و استاد ما هم بودن، به لحاظ فکری هم خیلی قوی بودن، وقتی دفاع میکنه از وحدت شخصی وجود، لابد یه حقیقتی هست که اینها بیاناتی که دارن، این بیاناتشون برای ما خیلی قانع کننده نیست، ولی چون اعتماد داریم آدمای تیزهوشی هستن، لابد تو ذهنشون یک تصویری از وحدت شخصی وجود دارن، اما الفاظ نمیتونه اونو لااقل به من آقای مصباح منتقل بکنه. اگه بتونه منتقل بکنه من تسلیم میشم. بور میکرد اونطوری که در کتاب ها آمده صلی الله علیه وسلم، دید یه پیرزنی با چرخ دستی داره همینطور چرخ و تاب میده و دسته پشمی رو داره به نخ تبدیل میکنه اینها. حضرت از اون خانم پرسید که شما دیدگاهت راجع به خدا چیه؟ خانم گفت همینطور که من این چرخ رو میچرخونم، با دست باید این رو بچرخونم تا این چرخ بچرخه دیگه، پش تبدیل بشه به نخ. این جهانم که داره میچرخه، شب، روز، فصول و مختلف، حتما یک شخصی هستی گردانندهی داره که اینو میگردونه. آقا رسول الله فرمودن اونطوری که حالا نقل شده، من دارم به مضمون عرض میکنم روز هستم، این خانم خدا رو شناخته، معرفت به خدا دار، این یه سطح معرفت به خداست، سطوح مختلف داره، اینا در طول هم نافیه هم و در عرض هم و مخالف هم نیستن. اینو عرض کردم برای این که امام علیه السلام ممکنه یه مطلبی رو بفرماید، وقتی اینو میفرماید هر کسی یک سطحی از برداشت رو داشته باشه، در امور اعتقادی عرض میکنم، نه در امور عملی و احکام فقهی، یک سطحی از فهم رو داشته باشه و این سطوح همه در طول هم باشن و منافات با هم دیگه هم پیدا نکنن. مثل این که حالا شما انشاءالله در آینده نزدیک ازدواج کردی، خدا بهت اولاد داد، فرزند شما یه چیزی راجع به خدا پرسید، راجع به دین پرسید، مطلبی که بهش میگی درسته، دقیقه، چیز غلط که نمیخوای بهش بگی، خلاف واقع که نمیخوای بهش بگی، اما در سطح بچه بهش میگی، در سطحی که بچه متوجه بشه، به طوری که فرزند شما 10 ساله 20 سالش هم شد، اون مطلبی که در بچگی یاد گرفته، نگه بابام تو بچگی به من یه چیز غلطی گفته بود راجع به خدا، این چی بود به من گفته بود، بگه نه درست بود ولی در سطح فهم بچگی من بود، الان که شدم 10 ساله و 20 ساله و نمیدونم فلان، مطلب همون مطلبه اما خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر شده، در این حالی که مطلب درسته. وای به حال اون بچه‌ای که وقتی بزرگ بشه ببینه نه، چیزایی که تو بچگی یادش دادن همش غلط بوده، یه دفعه شخصیتش فرو می‌ریزه، یه دفعه اصلا کنفیکون میشه، ممکنه دچار آسیب‌های روانی بشه. چرا؟ چون تو بچگی یه چیزایی بهش یاد داده باشن، وقتی بزرگ بشه ببینه اینا تمام خرافه است، اینا تمام معذرت میخوام حرفای غیر واقعیه، واقعیت چیز دیگریه، به خوردش چیزای دیگری دادن، این خیلی ضربه میخوره این بچه. لذا حالا این تو پرانتز بود، انشالله وقتی که شما پدر شدید از همون کودکی که بچهتون کودکه چیزهایی بهش یاد بده، خود شما، خانم شما، که وقتی بزرگم شد دقیق تر و کامل تر بشه، نه بفهمه اون چیزی که تو بچگی یادش دادن غلطه. الان بعضی از جوانهای ما که به هم میریزن، چرا؟ یه چیزایی از انقلاب و از مسئولین و جمهوری اسلامی و عدالت عدل علی و اینا تو کتابها خوندن شنیدن، وقتی مسئولین و عمل کرده مسئولین از نزدیک با یه مسئولی با زندگیش و بچه هاش و خانوادهش اینا آشنا میشن، میبینه عجب این کجا؟ چیزایی که در کتاب ها میگفتن از حکومت عدل علی و جمهوری اسلامی کجا؟ یه دفعه به هم میریزه، به هم میریزه دیگه، عکس العمل های به هم ریختگی کاملا متفاوت میشه. ولی همش ریشش برمیگرده، یعنی یه ریشش، نه همه ریشش، ببخشید، یه ریشش برمیگرده به این که تو ذهنش یک تصویری از زندگی فلان آیت الله فلان مسئول داشته، مخصوصا هرچی بالاتر بدتر، که یه دفعه وقتی حالا یه به یه طریق آشنا میشه با بچه‌هاش، با زندگیش، میبینه وای اینا کجا هستن. چرا ما انقدر حساسیم به این که مسئولین ما بچه‌هاشون خارج نباشن، خارج زندگی نکنن؟ چرا حساسیم؟ اصلا وجدان جامعه حساسه وقتی میشنوه یه کسی بچه‌اش مثلا 20 سال خارجه، 10 سال خارجه. خب بابا ای کشور ما محل زندگی، محل علم، محل کسب و کار، بس بچه شما تو خارج چه کار میکنه؟ اگه شما مسئول جمهوری اسلامی هم هستی، من این کار چیه؟ این حساسیت ها، این هی دارم من حاشیه میرم ها، خواستم عرض بکنم اینا رو ما اگر اعتقادی داریم، بحثای فلسفی و اعتقادی، سطح بندی این سطوح مختلف رو ما باید داشته باشیم. حالا اینجا این فرمایش امیرالمؤمنین رو آقای شعرانی میگه همون وحدت شخصی وجوده. حالا وحدت شخصی وجود چیه؟ اگه کسی تصویری تو ذهنش بفرمایید. بسم الله. زنده باد. این همون عرض کردیم خانش اول ملا صدراست دیگه، قائل به مراتب تشکیکی وجوده، وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. عرض کردیم خانش دوم، قرائت دوم ملا صدرا این است که نه، تشکیک در مظاهر و تجلیات میدانه، نه تشکیک در مراتب. وحدت شخصی وجود برمیگرده به تشکیک در مظاهر و تجلیات. فرق مرتبه با تجلی اگه تو ذهن شریفتون بیاد، اون موقع شاید بهتر بتونید این مسئله رو تصویر بکنید. چی؟ منشأ آثاره؟ بسیط و فیاض؟ بسید که روشنه، اما فیاض، ببینید یک دیدگاهی هست درباره آفرینش از افلاطونه، میگن که خود ملا صدر، خود ابن سینا منو قبول کرده، نظریه فیاضان. نظریه فیاضان اگه بخوایم تشبیه بکنیم، انگار یک کاسه پر داره لبریز میشه ازش. خلقت رو میگن فیاضان هستی از طرف خدای متعال. این به یه معنا میتونه با وحدت شخصی وجود جور در بیاد، اما به یه معنا هم وحدت شخصی وجود از این دقیق تر. اگه منظورتون همین بود که من عرض کردم؟ بله؟ بله. فیض دهنده به موجودات، ببینید فیض به موجودات، نه اینکه موجوداتی باشن و خدا فیض بده ها، نه، اصلا خود فیض میشه موجود. انگار من وقتی حرف میزنم این سخن گفتن من میشه کلمات دیگه، همین داره ایجاد میشه با حرف زدن، داره کلمات ایجاد میشه. کن فیکونم که میگن به یه معنا میتونه همین باشه. بازم اگر دوستان تصویری تو ذهنشون هست بگی. وحدت شخصی وجود. نه همونه من. وحدت وجود همون وحدت شخصی وجود. عالیه. بازم این میشه تعبیر فلسفیش. وقتی میگه عین ربطه، باید عین ربط رو به جوری معنا بکنیم که با مراتب فرق بکنه، بشه تجلی. اگر عین ربط رو بگی تجلی، درست میشه. عالی بود. چی؟ خب همین دیگه، اگه به یه چیزی غیر خدا وجود نداره، در و دیوار بگم وجود داره. بذار یه جمله دیگه بگم، همین که شما فرمودید من رو به یاد یه جمله دیگر انداخت. الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا. مردم خوابن، وقتی بمیرن چیه؟ بیدار میشن. ها خب اینو میخواییم یه جور دیگه معنا بکنیم برای شما که به اون وحدت شخصی وجود یه قدری نزدیک بشیم. ما وقتی خواب هستیم و خواب میبینیم، وقتی بیدار میشیم به یه کسی ما رو بیدار میکنه برای سحر، هم حجره ای ما، بگیم برای چی منو بیدار کرده؟ من داشتم یه خواب خیلی خوبی میدیدم، کاش باز بخوابم ادامه اون خوابو ببینم، خیلی لذت بخش. یا برعکس، گاهی ممکنه بگیم خوب شد منو بیدار کردی، یه خواب خیلی بدی میدیدم، خواب خیلی وحشتناکی بود. خب این چیزهایی که تو خواب میبینیم، اگه بخوایم با اصطلاحات فلسفی بگیم، میگیم وجود مثالی دارن، وجود رؤیایی دارن، وجود برزخی دارن. بدن ما اونجا افتاده دیگه تو بستر، اما میریم مثلا مکه، میریم کربلا زیارت میکنیم، فلان کار خیر رو انجام میدیم، یا خدای نکرده ما دچار رنج روحی میشیم تو خواب، اذیت میشیم تو خواب و هرچی. این وجودی که کارهایی که فعالیتهایی که ما تو خواب داریم باعث لذت و رنج ما میشه دیگه. حتی گاهی بیدار میشیم با عرض معذرت میبینیم باید بریم غسل بکنیم، بالاخره خوابه ولی یه اثری داره دیگه، باید بریم غسل بکنیم. خب این حدیث الناس و نیامون گویا میخواد اینو بگه، بگه الان چیزایی که ما داریم همدیگر رو میبینیم، در و دیوار و انسانهای دیگر و کره زمین و آسمان و هرچی، کهکشانها، کهکشان راه شیری، با چی اینا کشف کردن، همه اینها وجود رؤیایی داره، وجود برزخی داره، وجود مثالی داره، مثل چیزهایی که تو خواب میبینیم هستن. وقتی بیدار میشیم میگیم الان من بیدارم، این میز واقعیه، میزی که تو خواب میبینم اون میزیه که وجود خوابی داره، وجود مثالی داره. اما این وجود میز الان که بیدار شدم، این وجود اصلیشه، اونی که تو خواب دیدم اون وجود برزخی و مثالیشه، وجودیه که تو خواب دیدم، خوابه دیگه بابا، خواب دیدم. بیداری یه چیز، خواب یه چیز دیگریه. خب این حدیث میخواد بفرماید، یعنی این یه تفسیرشه، الناس و نیامون، یعنی در این دنیا تا وقتی که ما از دنیا نرفتیم و حقایق و ملکوت عالم رو ندیدیم که افرادی ممکنه موت اختیاری هم داشته باشند در همین دنیا به این مرتبه دست بیابند. حالا راجع به عموم مردم میگیم دیگه، عموم مردم وقتی بمیرن تازه اون حقایق هستی رو که این چیزهایی که میدیدن وجود برزخی داشته، وجود خوابی داشته، مثل چیزهایی که تو خواب میبینیم، بیدار که میشیم میگیم بابا خواب بود، انقدر جدی نگیر خواب تو، خواب دیگه. حالا وقتی هم که مردیم و از دنیا رفتیم، اون موقع میفهمیم چیزایی که در این دنیا میدیدیم مثل همون وجودی که تو خواب دیده بودیم، ما خیلی جدی نمیگرفتیم. آثار خودشو داشت البته ها، آثار خودشو داشت، گاهی ما رو وادار به غسلم میکرد، ولی به هر حال خواب بود دیگه، غیر از خواب که چیزی دیگری نبود. بیدار میشیم میبینیم خوابه، تمام. وقتی هم که از دنیا میریم، این وجود خوابگونه بودن و به تعبیر دیگر غیر اصیل بودن تمام هستی رو اون موقع متوجه میشیم. این میتونه یه تصویری از وحدت وجود باشه، به این معنا که اون چیزی که وجود عینی و واقعی داره خدای متعال و تجلیات خدای متعاله. اگه من هر چیزی که میبینم اول قبل از هر چیز اینو به عنوان تجلی خدا بیابم، الان داریم میگیم بدانم نه بیابم، هدف من این است که این بدانمش برای من جا بیفته، یا اون چیزی که تو ذهنم هست و بتونم به شما منتقل بکنم، فقط بدانم که همه چیز تجلی خدای متعاله، هیچ هویتی ندارد غیر از تجلی خدای متعال بودن. بذارید باز اینا بگم. مرحوم علامه طباطبایی کتابی دارم به نام رساله الولایه که به فارسی هم ترجمه شده. در این رساله الولایه یه مطلبی رو فرمودن مرحوم علامه طباطبایی، یه مقداری هم معذرت میخوام، یه مقداری هم مشعوف هستن به این مطلب، یعنی حالت شعف و شوق دارن، میگن که اینو من کیف میکنم که اینو من یافتم، کیف میکنم که خدا اینو به من داده. و میگه کیه که اینو یافته باشه؟ من یافتم اینو. اون چیه؟ اون اینه که میفرمایند قبل از این که من با هر چیزی مواجه بشم، با این میز به عنوان میز مواجه بشم، اول شهود میکنم خدا رو، شهود میکنم تجلی خدا رو، بعد میگم این تجلی یه برچسب یه رویه دیگری هم داره، اون روی سکه چیه؟ میزه. اونو بعد حالا، اما وقتی مواجه میشم با همه چیز، اولین چیزی که میابم و میچشم و درکش میکنم با تمام وجود اینه که همه چیز تجلی خدای متعاله. یعنی ما همیشه به یاد خدا هستیم، به یاد خدا هستیم، نه فقط ذکر بگیم ها، ذکرم به جای خودش کار خوبیه. خب اما مرحوم علامه در این کتاب رساله الولایه که رساله کوچیکی هم هست، میخوان اینو بفرمایند که من به اینجا رسیدم که من عرف نفسه فقط عرف ربه، عرف نفسه قبل از اینکه نفس خودم رو به عنوان نفس بیابم، عرف ربه، اینو به عنوان تجلی رب میاد، اول تجلی رب میابمش، بعد حالا روی دیگر سکره که دیگه میخوام ببینم، میبینم ای نفسم هست، نفس من بوده. این نگاه رو اگر ما بتونیم، الان داریم مفهومی و بحثیشو داریم با هم بحث میکنیم، یافتنش یه مطلب دیگریه که بیابیم. اگر میگیم که بالندگی فلسفه در پرتو فرمایشات معصومین، یعنی آقای شعرانی میگه بابا داخلون فل اشیا لا بالممازجه و خارجون عن الاشیا لا بالمباینه، یعنی اینطوری ببینی هستی رو، اصلا عینک عوض میشه. کانت میگفت یه عینک ذهنی به ما میده. اگه بخوایم از تعبیرات ایشون استفاده بکنیم، حالا تعبیر دیگه، انگار این عینک رو بزنی به چشمت، خود فقط خدا رو میبینی، غیر خدا هیچی نمیبینی. این که بعضی با عرفا بدن میگن شیطانم که میبینی، عارف میگه شیطانم که میبینی خدا رو میبینی. اینو دینداری که حالا ممکنه تو این وادی ها نباشه سختشه، میگه یعنی چی شیطان ضد خداست بابا، این چه حرفیه اینا دارم میزنن. میگه شیطانه که من میبینم به عنوان تجلی خدا میبینم، که وجود این شیطان به ماهو و شیطان باز تجلی خدای متعاله، از خودش که چیزی نداره. اون چهره خدایی جلوه الهیه، ولی در این حال به خاطر سوء اختیار خودش، سوء انتخاب خودش، اون جنبه های شیطانی روی دیگر سکه است. اما اون روی اصلی سکه که ما میبینیم که این هضم میخواد، این یه مقداری کار کردن میخواد، همون sit and think میخواد، بشینی و تأمل بکنی، فکر بکنی که چجور میشه ما به اینجاها برسیم و بیابیم. قرازم این بود که وقتی میگیم وحدت شخصی وجود، اون تصویری که مرحوم علامه طباطبایی مطرح میکنن، حضرت امام مطرح میکنن، آیت الله جوادی، آیت الله حسنزاده، این بزرگان البته در گذشته هم بوده، حالا چون اینا معاصر ما هستن میتونیم کتاباشون رو ببینیم عرض میکنیم. اینم ما فعلا در مقام مفهوم هستیم، در مقام بیان و توضیح هستیم، نه در بیان یافتن و چشیدن، که اون اصلا یه امر دیگریه، که این مفهوم میتونه پلی باشه که ما رو ببره به اون سمت چشیدن و درک کردن. که وقتی با خدا مواجه میشی بگی این یه ماژیک، این یه ماژیک، اینم یه ماژیک، اینم یه ماژیک، اینم دستمال کاغذی، اینم خدا، 1 2 3 4 5 6 خداست. تو قرآن داریم اگر بگی خدا ثالث و ثلاثه است یا رابع و اربعه است، این چیه؟ این شرکه. این تو قرآن هست دیگه. یعنی خدا اینطوری نیست که بگی این یکی، این دوتا، این سه تا، این چهار تا، این ششمی خداست. کسی که قائل به خدا نیست فقط این پنجتا رو قائله، اما کسی که قائل به خدا هست میگه نه ششمی هم وجود داره. این یه تصور ساده و عادی درباره خداست، اما اون تصوری که ملا صدرا و وحدت شخصی وجود به ما یاد میده این نیست. اون اینه که همه چیز تجلی خداست، عالم اصلا چیزی غیر خدا نیست. حالا اینو در چون تصویرش تصویر سختیه از مثالهای زیادی استفاده کردم، من چند تا مثالشو در محدوده وقت عرض میکنم بعد خدمت شما هستم. یکی از مثالها که از آقا امام رضا علیه السلام هست، ما در خدمتشون هستیم و در کنار مسجع شریفشون، از آقا امام رضا علیه السلام نقل شده که شخصی از حضرت سوال میکنه که ما این جهان نسبتش با خداوند متعال چجور نسبتیه؟ حضرت به آینه مثال میزنه. خب ما وقتی آینه میگیم این شیشه و نمیدونم جیوه و یا آینه های جدید به وجود اومده، حالا کار ندارم، میگیم آینه، این آیناستی. در حالی که منظور حضرت اونطوری که بزرگان ما تفسیر کردن، یعنی اون تصویر، وقتی جلوی آینه می ایستم و چهره خودم رو می بینم، آینه نه یعنی این شیشه، آینه یعنی اون تصویر آینه‌ای من، وجود تصویری من در آینه. منظور حضرت از آینه فرمودن اینه، اون منو نشون میده، اون منو نشون میده، اون منم، ولی چجور من؟ تصویر من تو آینه، این من حقیقی اینجا نشسته، اینم تصویر من تو آینه. وقتی میگیم حضرت آقا امام رضا علیه السلام عالم آل محمد، اینطوری میفرماید یعنی این عالم فقط خدا رو نشون میده. فقط خدا رو نشون میده. هر چیزی رو اگر دیدم خدا رو نشون داد به من دارم درست میبینم، درست میبینم. این اون چیز کانت که میگفت یه عینک داری، اون عینک اگر خدا رو به من نشون داد، چشمام خوب داره میبینه و عینکم خوب داره نشون میده. اگه خدا رو نشون نداد، واقعی نیستم، واقعیت رو ندیدم، مشکل دارم، این شیشه ها رو باید عوض کنم، خوب نشون نمیده، متاسفانه چشمام ضعیف شده یا مشکل پیدا کرده، باید شیشه هاش رو درست کنم. این یه مثاله. مثال دیگری که میزنه مولوی، مثال میزنه، میگه یه شکارچی رفته بود شکار، یه پرنده بود تو آسمون هی پرواز میکرد میرفت، سایه‌اش هم رو زمین داشت میرفت، هی این با تیر میزد به سایه، هی تیر میزد به سایه، یکی از دو بابا پرنده بالا سرته، این سایه پرنده است، پرنده اونه، شما داری سایه رو میزنی، اگه میخوای شکار بکنی چیزی گیرت بیاد بالا نگاه بکن، به آسمون نگاه بکن، خود پرنده رو بزن، این سایشه. حالا ما سایه هستی هستی، باز تشبیه ها، اون هستی واقعی خدا و تجلیات خدای متعال. روی دیگر سکر میبینی، ببینید الان دنیا کی به یاد خدا میفته؟ البته انشالله شاید خیلی ها به یاد خدا بیفتن، اما وقتی غرق در زندگی مادی و جاذبه های دنیا میشیم یا میشن، کجا به یاد خدا میفتن که این تجلی خداست؟ اصلا چیزی که شاید به یاد نیفته، اصلا شهر اسلامی، معماری اسلامی، فضای اسلامی، خانواده اسلامی، لباس اسلامی، گویش اسلامی، همه چیز، اصلا سبک زندگی که حضرت آقا وطن می فرمان، باید به گونه ای باشه که این بستر رو فراهم بکنه، این تجلی الهی بودن خودش رو هی به ما نشون بده، هی به ما نشون بده. الان برعکس، گویا ما رو داره میگه جوری زندگی بکن که اصلا به یاد خدا نیفتی، مظاهر خدا رو ببر تو پستوی خونه خودت، نگه دار برای خودت، تو جامعه وقتی میایی به خدا کار نداشته باشی، اصلا مظهر خدا باید تو جامعه خودشو نشون نده. سکولار یعنی همین دیگه، به فهم من، چه در زمینه فکر چه در زمینه عرصه‌های زندگی، یعنی همین که خدا رو حذف بکنی، به یاد خدا نیفتی. برعکسش، واقعیتش اینه که همه چیز تجلی خدای متعال، و اینو ما از ائمه داریم، که بالندگی فلسفه اسلامی که ما میگیم حکمت متعالیه، ما میگیم وحدت شخصی وجود، یعنی اینطوری ببینم، اگر اینطوری ببینم واقع بینم، مثلا دین یعنی واقعیت، دین یعنی واقع، ولی واقعیت اونطوری که خود واقعیت از کانت میگه، ما ذهنمون دستکاری میکنه، ما هم این آلودگی ها دستکاری میکنه، ما میخواییم خود واقعیت رو درک بکنیم. خود واقعیت یعنی تجلی خدای متعال. اگه به این ما عرض کردیم، الان بحث مفهومیشو میکنیم، برسیم، بچشیم، به اونجا برسیم که حضرت امام رسیده بود، مرحوم علامه رسیده بود، بزرگان ما رسیده بودن، آیت الله حسنزاده رسیده بود، اینها رسیده بودن و الان هم هستن افرادی که رسیدن. این یک مصداق بود از این قبیل مصادیق. ما اگر با این عینک ببینیم احادیث خودمون رو، زیاد میتونیم بیابیم که بزرگانی مثل مرحوم علامه، مثل حضرت امام، اینها رو برای ما مصداق یابی کردن و روشن کردن، که یه مصداقش رو خدمت شما عرض کردیم. از همینجا میتونیم بگیم اون فانی فلاح و باقی بالله رو هم میتونیم برای خودمون تصویر بکنیم. فانی فلاح معناش نیست که من خودم از بین ببرم، من که نمیتونم خودم از بین، اصلا جایز نیست خودم از بین، من میخوام خودکشی بکنم. فانی فلاح یعنی من خودم رو به عنوان تجلی پروردگار ببینم و بیابم، مفهومیش درک بکنم، چشیدنیشم آرام آرام کار بکنم که اینو واقعا بیابم، این برای من اون روی واقعی سکه این باشه، اینو لمس بکنم. اگه من به اینجا برسم که من خودم جلوه اول از خودم شروع بکنم دیگه، خودم جلوه الهی بیابم،
اگر خودم و جلوه الهی بیابم اون موقع میتونم قدم به قدم در این زمینه هی عمیق‌تر بشم، هی عمیق‌تر بشم، هی عمیق‌تر بشم، هی عمیق‌تر، و اینم حد یقف نداره. ما بر پیامبر و خاندان پیامبر که از خداوند متعال طلب رحمت میکنیم، یا خود خداوند میفرماید ان الله، نه تنها خدا، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی محمد. این صلات الهی و تسلیم الهی که ان الله و ملائکته یصلون، فعل مضارع دیگه، یصلون فعل مضارع، هم خدا هم ملائکه یصلون علی النبی، دائما کارشون این هست که صلوات بر خدا میفرست، بر بله بر پیامبر، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این میخوام عرض بکنم در این زمینه ما میتونیم قدم های خوبی رو برداریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با این عینک انشاءالله دوستان عزیز من و برادران عزیز من، با این عینک اگر احادیث رو ببینیم و این مثل کتابم که عرض کردم، اینو اگر وقت کردید، اینم یکی از کتاب‌های ناب و شریفه، اینو از مرحوم علامه طباطبایی ببینید، اینم میتونه خیلی کمک بکنه که ما فلسفه رو مقدمه قرار بدیم برای عرفان، اما تو اتاق فلسفه به صورت استدلالی مفاهیم و اینها رو از عرفان میتونیم بگیریم. اصلا کار حکمت متعالی اینه، ولی در این حال فلسفه است. اگر کسی بگه حکمت متعالی کلامه اشتباه میکنه، اگر کسی بگه حکمت متعالی عرفانه بازم اشتباه میکنه. حکمت متعالی واقعا فلسفه است، ولی فلسفه ای که در مسیر عرفان قرار میده ما رو. انشاءالله که همه ما به یمن شهید عزیز ماه مبارک رمضان، آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و فرزند نازنینش آقا امام حسن مجتبی و امام حی و حاضر ما آقا امام زمان، بتونیم در این زمینه ها زیاد کار بکنیم، زیاد وقت بذاریم و هم خودمون اول متخلق به این حقایق بشیم، متحقق به این حقایق بشیم، و همین که انشالله بتونیم اینو منتشر بکنیم برای دیگران. عذرخواهی میکنم وقت شریف شما رو گرفتم، خیلی شیرین بود برای بنده هم دیدار شما، زیارت شما، آشنایی با شما. انشالله این ارتباطه برقرار بمانه و ما در خدمت شما بتونیم باشیم، حالا در قم، تهران، هر جایی که بنده بودم در خدمت شما هستم. اگر به من بازم عرض کردم که به بنده پیامک بدید، مخصوصا شبها انتظار داشته باشید به شما جواب بدم، در خدمت شما خواهم بود. وقت شریف شما رو گرفتم. بازم میخواید بذار پای تابلو حالا نوشتیم بنویسیم. خدا را قسم بدیم به احترام نورانیت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، ما و نسل ما و فرزندان ما از شیعیان واقعی آقا امیرالمؤمنین و اولاد نازنینش قرار بدهد. این دعا رو من برای خودم میکنم، خداوند توفیق شهادت به صورت اربن اربا رو به بنده قسمت بفرماید. محکم بگید اینو. خداوند متعال در ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرماید، ما را از سربازان واقعی اون حضرت قرار بدهد، به مجردین همسر عالی، زیبا، بسیار خوب و با ایمان و به ساز عنایت بفرماید. من اینو زیاد شنیدم که حضرت آقا وقتی برای بعضی ها عقد میخونن و زوجین میگن آقا به ما یه توصیه یه نصیحتی، میفرمایند برید با هم بسازید، با هم دیگه ساخته سازش داشته باشید. خلاصه زندگی خانوادگی اختلافات توش هست، بدون اختلافات نمیشه، ولی باید ساخت. آره، خدا رو قسم اینم بگم، خدا رو قسم بدیم به احترام شهید عزیز این ماه آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، آنچه به بندگان خوب و ناب خودش در این ماه عنایت می‌فرماید به جمع ما هم عنایت بفرماید. رهبر انقلاب ما، مقام معظم رهبری و تمام کسانی که به اسلام خدمت می‌کنند مؤید و منصور بدارد و اسلام رو بر دشمنانش پیروز بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله. در خدمت شما.